از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
از زائرانت هم هراس دارم.
لطف و مهر خداوند بزرگ یار و یاورتون دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ عزیزان. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه سخن و سخنوران که تقاضا میکنم بشنوید.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داره.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان گرانبخش، این برنامه که مجالی برای شنیدن و آموختن از بزرگان علم و ادب و فرهنگ ایران است، بران است که این بار از سخنان پرمغز دکتر محمود عابدی بشنویم که از پژوهش‌های خودشان برای ما صحبت می‌کنند. با هم بشنویم.
به همه کسانی که درباره حافظ کار کردن، اونوی که بعد از ما کار میکنن، ادای احترام. همه کسانی که درباره حافظ کار کردن، بد یا خوب کار کردن، هرگاه که ما اسمی از اونها میاریم، اگر هم نقد کنیم کار اونها را، این نشانه این است که کار اونها برای ما مهمه. به همین دلیل کار اونها رو نقد میکنیم. ما در این که حافظ رو مثل اونها میخوانیم با اونها مشترکیم، ولی آیا به اندازه اونها بتونیم در باب حافظ خدمت کنیم یا نه، معلوم نیست. فقط در روی آوردن به شعر حافظ با اونها مشترکیم، همگامی. آیا در سلسله کسانی که در این زمینه کار کردند ما هم کسی و چیزی و جزئی به حساب میاییم یا نه، این با روزگار و با داوران آینده است. فقط یقین داریم نیت و ارادت ما هم احتمالا هم پایه یا نزدیک به نیت و اراده اونهاست که میخواهیم به فرهنگ ایرانی خدمت کنیم. شعر حافظ رو که شعر گفتگوی با در حقیقت هم سخن ملت ماست، میخواییم این رو روشن کنیم و توضیح بدیم. درباره این جلسه یک نکته، یعنی قبل از ورود به بحث امروز، برگردم به بحث گذشته. اونم درباره تصحیح متون بود و انتخاب نسخه اساس. اونجا گفتم که نسخه اساس نسخه است که به تنهایی قابل چاپه و میتواند متنی را عرضه کند. گاهی اتفاق میافتد که نسخه ما نسخه منحصر به فرده. اینو دیگه یادم نبود. گاهی از یک متن تنها یک نسخه داریم. اونجا دیگه نسخه اساس و غیر اساس مطرح نیست. اونجا تصحیح بر مبنای یک نسخه است و نسخه منحصر به فرد. از این نمونه ها فراوان داریم، از جمله مثلا الابنیه، از متون بسیار معروف کهن که فقط یک نسخه ازش هست. خب امروز میخوام در دو قبل از ورود به این غزلی که من تفعلا انتخاب کردم درباره اون سخن بگوییم، درباره دو نکته مقدماتی توضیح بدم. این دو نکته مقدماتی در حقیقت حافظ و تاریخ. وقتی میگیم حافظ و تاریخ، این تاریخ دو تا معنی داره، یکی حافظ و تاریخ ادبیات، یکی تاریخ حافظ و تاریخ حیات خود. وقتی حافظ و تاریخ ادبیات را مورد لحاظ و نظر قرار میدیم، تاریخ ادبیات، باید بگیم که حافظ به چند شاعر بی اندازه علاقه داشته. یعنی شعرش نشان میدهد که فکر حافظ در پیوند با شعر اون شاعران بود. از جمله کسانی که حافظ با اونها می اندیشیده و با اونها کار می کرده، دو شاعر تقریبا شیرازی هست. یکی خواجو که معروف ترین شاعر روزگار حافظ بود و در شیراز شهرت کافی داشت، و یکی پیش از خواجو، یعنی پیشوای خواجو، سعدی، که عرصه شعر فارسی را به خصوص فرهنگ فارس را فتح کرده بود. حافظ بی اندازه و شعر حافظ بی اندازه با خواجو ارتباط دارد. بسیاری از عناصر لفظی و معنایی شعر حافظ با خواجو مربوطه. یکی از مهمترین تأثیرات شعر خواجو بر شعر حافظ داشته، در حقیقت یک نوع دعوت به اعتداله. یعنی اگر بگیم مهمترین تأثیر شعر خواجو در حافظ چیز، این است که زندگی و احوال و شعر خواجو حافظ را به تمام معنا به اعتدال دعوت کرد. خواجو حدود 750 درگذشت. همین من دوهان حافظ رو ستوده، درباره اون شعر گفته و شعرش موجوده. آدم بی اندازه با استعداد بود، یکی از مستعدان تاریخ ادبیات فارسی خواجو، اما بسیار پراکنده کاره. شما تصور کنید هم از شاهنامه پیروی کرده، از هم به صنایع بی اندازه توجه داره، هم شعر خاقانی را، قصائد بسیاری از خواجو در تقلید از شعر خاقانی، هم به تقلید نظامی خمسی ساخته. صنایع را که گفتم که بی اندازه به صنایع ارادت می برزیده، و خواجو نخستین شاعریست که یکی از اشعار معروف است صنایع را تضمین کرده، طربه عاشقان خوش رفتار، قصیده معروف را تضمین کرده و اولین شاعری است که این نوع تضمین کرده. تضمین مصرع و بیت و اینها که مشهور بود قبل از خواجو و حافظ، اینها نمونه های فراوانی داره. ولی اینکه یک کسی شعر شاعری را تخمیز کنه، به صورت یک ترکیب بندی در بیاره او رو تضمین کنه، شعر خواجو اولین شعر در این زمینه، این خصوصی شعر خواجو در این استاده برخلاف همه پیروان خودش که اسم بردم، از نظامی و خاقانی و صناعی و سعدی و دیگران، در سخن فروشی بی نظیر. به قول معروف چند قصیده فرمایشی ساخته که هیچ کدام از این شاعران نساختن. پس یک قصیده ساخته با ردیف اشتر و حجره، اشتر خودره، خرخشه، با ردیف خرخشه ساخته. یه شعر بسیار رکیک ساده، قصیده مفصلی ساخته در رکاکت تمام، که تقریبا در ادبی فارسی، ادبیات فارسی کم نظیر. با این که اندیشه هاش ظاهرا اندیشه شیعی است، یعنی بر اصول و مبانی شیعی قصائد ساخته، ولی از خلفای راشدین سخن گفته در باری بسیاری از مندوهین که عرض کنم بتوکتون که بودم در هر مشتری و در هر مسلکی شعر گفته. خواجو نخستین کسی است که، یا معروفترین کسیه که درباره صوفیان گذشته، در گذشته، صوفیانی که قبل از اون سالها در گذشتن، قصائد ساخته درباره اونا. و روضة الانوارش تقریبا یه منظومه عرفانی است، ولی در شعر هیچ نوع اثر عرفان مشهود نیست، یعنی یک ذره استقناع و رضا در شعر خواجو نیست. و نکات دیگر، یکی از کسانی که حافظ نسبت به اون در حقیقت در شعرش توجه دارد خواجو. و خلاصه کنم یک بار دیگر، آنچه که حافظ از خواجو آموخته روی آوردن به اعتداله، یعنی حافظ به هیچ نوعی اون شیوهی را که خواجو پیموده نرفته و به کار او علاقه نشان نداد. از جمله مثنوی نساخته. یک کس دیگر که بود توجه داره سعدی، حافظ سعدی شاعر بزرگ فارس و قلم رو زبان فارسی و در روزگار حافظ بسیار مشهور، و اگر توجهی به سعدی نمی کرد این نقص حافظ بود، و این که توجه کردی امر طبیعی است. اما یه زیرکی استثنائی در شعر حافظ هست که در اغلب مواردی که حافظ غزلی را بر وزن و قافیه شعر سعدی ساخته، در موضوع با اون همسان نیست. یعنی شعر حافظ در وزن و قافیه مثل شعر سعدیه، ولی در موضوع مثل اون نیست. این یک نوع زرنگی است، یک نوع هوشیاری حافظه که نخواسته در حقیقت مستقیم خودشو در همه چیز با سعدی در حقیقت در تقابل، در برابر سعدی قرار بده. غیر از این دو شاعر، حافظ به شاعران دیگری هم توجه داره. به نظامی به اندازه علاقه داشته ظاهرا و ارتباط داشته که گویی با نظامی زندگی میکرده، با اینکه مثنوی نساخته. بسیاری از الفاظ و تعابیر دقیق حافظ تحت تأثیر آثار نظامی است. به اینو جستجو کردن در باب خاقانی هم همینطور، به شعر خاقانی هم اعتنای تام داشته، و این نشون میده در اون روزها شعر نظامی و خاقانی را در حوزه فارس میخواندند، این رو نشون میده. مستقرق اندیشه های عطار هست حافظ. عمده ترین مسئله یا موضوعی که از شعر عطار در شعر حافظ شیخ سنانه. گویا حافظ با این داستان شیخ سنان زندگی میکرد، با این تحول، با این عبور از ارزش‌های خانقاهی، با این زندگی می‌کرد. بسیاری از غزلیات سعدی، غزلیات حافظ این نکته رو در پس پرده خودشون دارن، عبور از ارزش‌های خانقاهی و رسیدن به عشق، اون چیزی که در شعر عطار و در داستان شیخ سنان منعکسه. شاید هم حق داشته، چون عطار یکی از آزاد مردترین شاعران فارسی است و یکی از پاکترین شاعران. خب اما حافظ هیچ قرینه نیست که با شعر مولوی مثلا بگوییم که آشنایی داشته. اصولا شعر مولوی و آثار مولوی در قرن هشتم شیراز در روزگار حافظ در حوزه فارس خونده نمی شده. اگر کسی یک بیتی یا ابیاتی، یا احیانا ما در کارمون به بیتی یا ابیاتی از مولوی و همانندی او با اندیشه های حافظ پیدا کنیم یا اشاره کنیم، این اتفاقی است. تا به حال کسی نگفته که آثار مولوی را در قرن هشتم در فارس می‌خواندند و حافظ چنان رابطه و شعر حافظ چنان رابطه‌ای که با شعر عطار داره با شعر مولوی داشته، که اینطور نبود. و اصولا شعر مولوی را در حوزه‌های فرهنگی بعد از مولوی در ایران و نواحی مرکز ایران نمی‌خواندند تا حتی در قرن نهم هم که وقتی نوبت به جامی میرسه و در حوزه هرات، در حوزه هرات هم شعر مولوی را نمیخوندن. اگر دوستان عزیز من شنیده باشند، جامی با همی آثارش فقط یک نینامه داره، چند بیت در توضیح و شرح ابیات آغازین مثنوی ساخته و ادامه نداره. البته اونم یک علت داره. سلطان یعقوب آقایونلو در غرب ایران از امیران و پادشاهانی بود، آقایونلوها که در اونجا حکومت میکردن، که در جوانی غالبا درگذشتن، که سلطان یعقوب آقایونلو کسی بود که مثنوی تفعل میزد، مثنوی رو مقدس میدانست. به همین دلیل اون سلطان یعقوب نامی نوشت به جامی و از جامی درخواست کرد که سلامان ابصال را به نظم در بیاره و جامی سلامان ابصال خودش را بر وزن مثنوی به درخواست سلطان یعقوب ساخت. به این دلیل سلطان یعقوب به مثنوی ارادت داشت و در حوزه هرات مثنوی را نمی خواندند. مولوی بعد از اون ظاهرا نینامه رو هم ساخت، ولی در شرحش دیگه ماند و متوقف شد، ادامه نداد. اینو میگفتم که در قرن هشتم به احتمال زیاد شعر مولوی رو در حوزه فارس نمیخواندند. به این دلیل ما آثار، یعنی تأثیر روشن و مسلم آثار مولوی رو در شعر حافظ نمیبینیم، در اینی که ممکنه گاهی یا اشخاصی در مطالعات خودشون سراغ بدن. اندیشه های محی الدین عربی هم همینطوره. محی الدین عربی در قرن هفتم 638 درگذشته و در قرن هشتم در بعضی جاهای حوزه های فرهنگی و صوفیانه ایران آثار محی الدین عربی رو میخوندند، تا حتی رگه هایی از تأثیر لمعات عراقی هم در روضة الانوار خواجو هست. یعنی نشون میده خواجو لمعات عراقی را میخونده و خونده، ولی هیچ نشانی ما نداریم که اندیشه های محی الدین عربی و آثار او در شعر حافظ تأثیر گذاشته باشه. با اینکه ممکنه گاهی احیانا نمونه هایی کسی پیدا کند، ولی برای ما مسلم نیست. این بررسی یک وجهی از تاریخ ادبیات ما در ارتباط با حافظ. حافظ البته تلمیحاتی به داستانهای شاهنامه هم دارد، ولی هیچ قرینی نیست که به زرتشت، یعنی آیین زرتشت یا مبانی دین زرتشت یا آنچه که ایرانیان پیش از اسلام به اونها دلبستگی داشتن، حافظ پایبند بوده، اما در شعرش اشاره های به نشانه های به داستان های شاهنامه هست. شاهنامه را هم در اون عصر، در اون روز، در بعضی از دستگاه، در دستگاه بعضی از پادشاهان میخواندند و تأثیر خواجو از شاهنامه به همین دلیله و همایون رو هم بر همین مبنا ساخته. ولی هیچ نشانی قرینی نیست که حافظ به شاهنامه و فردوسی ارادت خاصی داشته باشد. نکته دیگر در باب زندگی حافظه. حافظ غالبا می دانید گفتند 714 717 722 تا حتی بعضی گفتند 727 متولد شده، یعنی در اوائل قرن هشتم متولد شد. آیا در چه خانوادی بوده؟ نمیدانیم. میتوان حدس زد که در خانواده فردریق، خاندان بسیار فرهنگی زاده شده و در چنین خانوادی پرورانده شده. به احتمال بسیار زیاد در جوانی شخصیتی بوده که میتونسته به سادگی با شاه شیخ ابو اسحاق مشهور باشد، چون با شاه شیخ ابو اسحاق هم سن و سال بوده. اونم در این سالها متولد شده و در حدود 743 و 4 اینا به قدرت رسیده در شیراز. حافظ با وقتی به شاعری رسید، اشاره کنم که در 791 هم درگذشته، یعنی غالبا طول عمر حافظ را حدود 70 سال گفته.
آنچه شنیدید سخنان دکتر محمود عابدی بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سربلند.
جا ایران است، سرزمین مردمان اصیل و غیور. اینجا کرمان است، دیار مردان بی بدیل و غیور. اینجا من، تو، ما، ملت امام حسینی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینی،
ملت شهادتیم. سردار دلها، سردار دلها، چه بزدلند دشمنان دین، چه بزدلند دشمنان بشر. از زائرانت هم هراس دارند، هراس دارند.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه غریب در این نامه موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال می‌کنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم منه الا
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسمت، جا دل شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخشی از وصیت‌نامه خود چنین با خالق خیش سخن می‌گوید: خداوندا، به عفو تو امید دارم. ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی. من بدون برگ و توشه‌ای به امید ضیافت عفو و کرم تو می‌آیم. من توشه‌ای بر نگرفتم، چون فقیر را در نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ. سارق چاروغم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو. همراه خود دو چشم بسته آوردم که ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها یک ذخیره ارزشمند دارد، آن گوهر عشق بر حسین فاطمه است، گوهر عشق بر اهل بیت است، گوهر عشق دفاع از مظلوم یتیم، دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم. خداوندا، در دستان من چیزی نیست، نه برای عرضه چیزی دارند و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کردم که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت توست. وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم، اینها ثروت دست من است که امید دارم قبول کرده باشی.
فزت و رب الکعبه، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
روح مرا پاک پذیرفته ای تا برسانیم به مهمانیم، یاد امام و شهدا تا ابد، زنده ترین جلوه انسانیم. در حرم عشق هر آزاده ای عاشق سردار سلیمانیم.
جنگی چه جنگی هست، آتش شور و غوغا، خونه دل شسخته، محشر کبرا به پا. شهامت عجیبی وقتی که رگبار شبون روزون سخت حمله یا که شبه تا شبون. دست و دست عاشق از جان خود گذشته، گلخونی از شقایق تاریخ و سرگذشتن، از سرزمین ایمان تو فنده ای سلا بود، آمیخته عشق و افغان، دل بسته ای صدا بود، عشقش خدا و قرآن، روحی بلند و دلی، اسلام و خاک ایران، بی باک از زخم تیر، مردی شجاع، مردی اسطوره همیشه، حاج قاسم دلاور، بالا بلند و ریشه.